بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه شما عزیزان، سروران، گرامیان و خوبان خودمون و بیننده های شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خوشحالیم که بار دیگه در خدمت شما هستیم با برنامه جدید دست انداز و به هر حال چند جلسه‌ای که در خدمت شما بودیم و موضوعی رو مطرح کردیم تحت عنوان زن از منظر اهل تسنن، در این جلسه با موضوع جدید انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. موضوعی که از امشب و از این هفته در خدمت شما هستیم بحث تحریف و کتمان حقایق از منظر اهل سنت هست. ببینید دوستان عزیز، ما فارغ از هر گونه تعصب مذهبی مطالب رو ارائه میدیم و از شما هم خواهش داریم و دوست داریم که بدون تعصب مذهبی به مباحث بنگرید و قضاوت کنید. اگر حرفی، کلامی و سخنی و نقدی هم دارید میتونید با برنامه و این شبکه مقدس تماس بگیرید، مطلبتون رو ارائه بدید. برای رسیدن به یک مذهب و عقیده ای که ادعا کنیم مذهب حق است و اعتقاد صحیح هست، لازمه اش تحقیق است. و بعد از اون مسئله تحقیق، یا بگیم بهتر بگیم قبل از اینی که بخوایم به مرحله تحقیق برسیم، خالی و ذهن بودن خودمون از تعصب مذهبی است. من شیعه اگر بخوام تحقیق کنم در مورد مذهب و عقیده خودم، علل قاعده باید اون تعصب شیعه‌گری خودم رو کنار بگذارم و شروع کنم به تحقیق تا برسم به آنچه که بگویم آنچه که اعتقاد بهش دارم حق است و با دلیل و مدرک به این حق و حقانیت رسیدی. و این خیلی نکته مهمیه. به طب وقتی کسی که میخواد تحقیق کنه و تحقیق کرد و بعد میخواد دیگران رو هدایت کنه به عنوان کسی که به از مرحله تحقیق عقیده رو اخذ کرده، الان شده عالم دین و شده یک محقق، و بر اون محقق لازم و واجب است که حقایق دینی و تاریخی رو در آنچه که بهش رسیده بنویسد. ما در این جلسات و در این موضوع میخواییم تک به تک این موضوعات رو و این مراحل رو در منابع اهل سنت بررسی کنیم که ببینیم آیا یک میتوانیم به منابع اهل سنت اعتماد کنیم؟ آیا علما و محققین اهل تسنن منصف، با وجدان و امانتدار بوده اند که این موارد رو نقل کنند، اون اختلافات عقیدتی رو و آنچه که در صدر اسلام گذشته؟ اینها رو ما انشاءالله قصد داریم گام به گام با شما عزیزان و خوبان پیش بریم. در قرآن وقتی که انسان دقت کند و تأمل کند، آیات بسیاری است که خداوند دستور داده است به ما که در مورد امتهای گذشته خودمون، در مورد رفتارها و شخصیتهای گذشته تحقیق کنیم، از اونها درس عبرت بگیریم و با توجه به این نکته و این مطلب حق را از باطل تشخیص بدیم. یکی از قسمت برهای قرآن رو بخوایم چند قسمت کنیم، یکی از اون قسمت‌های قرآن، یکی از اجزای قرآن، بیان قصص و حکایت‌ها و تاریخ امت‌های گذشته و افراد گذشته است که خداوند به واسطه این قصص قرآنی و این به هر حال گزاره‌های تاریخی می‌خواد حق رو از باطل جدا کنه و ما رو متوجه کنه که چه مطلبی حق است و چه باطل است و چه اتفاقاتی حول این موضوع افتاده است. مثلا ببینید سوره نمل آیه 69، خدا تصریح میکنه در روی زمین سیر کنید و ببینید عاقبت کار مجرمان به کجا رسید. این یکی از اون آیاته. اگه اتاق فرمان نرفزار، ممنون، متشکر. یا سوره آل عمران آیه 137، پیش از شما سنت هایی وجود داشت، پس در روی زمین گردش کنید و ببینید سرانجام تکذیب کنندگان آیات خدا چه بود. سوره انعام، بگو در روی زمین گردش کنید سپس بنگرید سرانجام تکذیب کنندگان آیات الهی چه شد. سوره انعام آیه 11، سوره یوسف آیه 109، سوره نحل آیه 36. و از این آیات و از این موارد الا ماشاءالله در قرآن آمده است و به او اشاره شده به این نکته. پس در مرحله اول خداوند به ما دستور داده است که در رابطه با گذشتگان خودمون اطلاع کسب کنیم. حکمتش و دلیلش چیه در این مسئله و در این موضوع؟ حکمت دلیلش اینه که ما میتوانیم حق را از باطل و باطل از حق را تشخیص بدیم. پس بعضی از افرادی که اساساً این مسئله را، مسئله تحقیق در امور گذشتگان را زیر سوال میبرن، حرف اینها خلاف آیات قرآنه و علتی دارد که انشاءالله توی این برنامه بهش خواهیم رسید. ببینید دوستان عزیز، عده‌ای از مخالفین مکتب اهل بیت به خصوص رسانه ها و شبکه های وهابی، این رو ما به کرات دیدیم، وقتی نقل میکنیم حوادث و حواشی صدر اسلام رو، تاریخی که خود اهل سنت اونها رو بیان کرده، آقا شما در مورد صحابه این اعتقاد دارید، در مورد شیخین این اعتقاد دارید، در مورد خلفا این اعتقاد دارید، در مورد بزرگان خودتون و عقاید خودتون این اعتقاد رو دارید، محترمانه و مؤدبانه کتب اهل تسنن رو باز میکنیم، میگیم این روایت، این هم با اعتراف به صحت روایت از علمای شما، با بررسی سند و به اعتراف علمای خودتون که این مطلب را پذیرفته اند، این عقیده شما با این روایات سازگاری ندارد، در مورد چه افراد چه به هر حال عقاید دیگر. اینجا یک نکته ای رو آقایون اشاره میکنم. آقا اینا امتی بودند و گذشتند و رفتند. سوره بقره آیه 141، اینا امتی بودند گذشتند و رفتند، ما مسئول نیستیم در قبال اینها، پس در مورد گذشتگان حرفی نباید بزنیم، به ما چه ربطی داره؟ خب یک تعارض و تناقضی پیش میاد. این همه آیاتی که از قرآن مطرح کردیم، من حدود تقریبا همین نیم ساعت قبل برنامه که داشتم کار علمی من انجام میدادم برای آمادگی این برنامه، خب حدود تقریبا 14-15 تا آیه قرآن در رابطه با اینکه خدا دستور داده است که چند نمونش ذکر کردیم، در مورد گذشتگان تحقیق کنید و اتفاقا توبیخ کرده است که کسانی که این عمل رو انجام نمیدن، چرا این کار رو انجام نمیدید؟ به چه دلیلی دنبال بررسی گذشتگانتون نیستید تا از اونها درس عبرت بگیرید؟ آیا قرآن و خداوند دچار تناقض گویی شده یا نه؟ فهم و برداشت عده‌ای از علمای اهل تسنن نسبت به این آیه اشتباه است که الان خدمت شما عرض میکنم. ببینید، کتابی است به نام کتاب مقام صحابه، تألیف مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی، ترجمه عبدالرحمن سربازی، امام جمعه اهل سنت چابهار. ایشون در این کتاب، خب این صفحه 6 مقدمه کتاب، کلام خود آقای مولوی عبدالرحمن سربازی است. ایشون میگه به همین جهت امروز میبینیم عده‌ای به حمایت از حضرت علی علیه السلام و همراهانشان و گروهی به پشتیبانی جناب معاویه و طرفدارانش و همچنین عایشه و طلحه و زبیر، در حال هر کدوم از اینها سخنانی و کلامی در رابطه با عقاید خودشون و دفاع از عقایدشون میگن که این موجب اختلاف بین مسلمین است. بعد به همین آیه 141 سوره بقره و 134 و 141 سوره بقره استدلال میکنه که اینا امتی بودند و گذشتند و رفتند، عملشون برای خودشون هست و ما حق اظهار نظر در این مورد نداریم. میگه این روش عملی بیهوده و بیسود عنوان گردیده است، زیرا از مشغول شدن به چنین مباحث پوچ برای مسلمانان جز نکبت و بدبختی چیز دیگر عائد نخواهد شد و اگر سودی در آن وجود دارد صرفا از آن دشمنان اسلام و به ضرر اسلام است. خب آقای عبدالرحمن سربازی این آیه رو میاره و میگه به واسطه این آیه ما حق اینی که در رابطه با گذشتگان خودمون تحقیق کنیم و از تحقیقمون عقیده عکس کنیم نداریم، به ما هیچ ربطی نداره، اینها گذشتند و رفتن. خب این خلاف آیات قرآنه. و اگر من قرار باشه هیچ تحقیقی در مورد گذشتگان خودم، هیچ تحقیقی در مورد بزرگان صدر اسلام نداشته باشم، هیچ تحقیقی در مورد کسانی که از اونها میخوام دین رو اخذ کنم نداشته باشم، خب اولا چطور میتونم این دین رو بگیرم؟ الان من بچه شیعه امروز اگر مرجع تقلیدی دارم، وظیفه شرعی من این است که تحقیق کنم در مورد اون مجتهد و اون مرجع تقلیدی که میخوام به عنوان مرجع ازش استفاده کنم و باید برای من عدالت و وثاقت و شرایطی که در عقیده شیعه هست اون ثابت بشه، بعد من از این شخص تا تقلید کنم. حالا اینی که الان امروز زنده است و ما داریم میبینیم و همه عصر خودمونه، وظیفه شرعی من اینه که بدون تحقیق حق تقلید ندارم. چگونه بیایم دینی رو عکس کنم که 1400 سال پیش، اما از بزرگان اون دین و کسانی که دین از طریق اونها به دست من رسیده است، حق اینه که در مورد اونها تحقیق و کنکاش کنم ندارم؟ اصلا این با عقل سازگاری داره؟ اما چرا علمای اهل سنت این را گفتن و اشتباهشون چیه و تفسیر این آیه چیه؟ چون اگر به این کلام آقای عبدالرحمن سربازی باشه، به طور قطع و یقین خداوند در قرآن دچار تناقض‌گویی شده و حرفش خلاف عقلم هست. ببینید کتاب تفسیر تبیین الفرقان مال برادر جناب آقای عبدالرحمن سربازی است، مال مولای محمد عمر سربازی. برادر ایشون پاسخ جناب عبدالرحمن رو داده، جلد سوم صفحه 361. میگه آقا این آیه مرادش اینه، هر دوی آیه، چون میگه دو تا آیه است به همین عنوان، هر دو آیه مصداق و مقصد واحدی دارن و این تکرار صرفاً برای تأکید و مبالغه و تحذیر از افتخار به آبا و اکتفاء بر خوبی آنان است. داستان این آیه چیه؟ اهل کتاب نصارا و یهود در قبال اسلام و پیغمبر ایمان نمی آوردن، میگفتن ما گذشتگانمون آدمای خیلی خوب بودن، آبا اجدادمون، همون خوب بودن اونها برای ما کفایت میکنه، ما نیازی به ایمان به اسلام نداریم. خدا این آیه رو فرستاد، مخاطب این آیه اهل کتاب هستن، یهود و نصارا، که آقا گذشتگان شما از دنیا رفتن، اعمال اونها برای خودشون، اعمال شما برای خودتون. شما حق نداری بگه چون پدر من انسان خوبی بود من کارم درسته، پدر من آدم مؤمنی بود من هم به هر حال بهشتی هستم و اهل ایمان و مؤمنم. نه، اون رفتار و اعمالش برای خودش، تو رفتار و ایمان و عقیدت برای خودت. اصطلاحا تو رو تو قبر اون رو نمیذارن، اون رو تو قبر تو نمیذارن. اینه که من بگم آبا اجداد من انسانهای خوب مؤمنی بودن پس من هم خوب هستم، نه خیر، این نیست. این آیه یعنی این. و آقای مولای محمد عمر سربازی تصریح میکنه که این آیه برای تأکید و مبالغه و تحصیل از افتخار به آبا و اکتفا بر خوبی آنان است. بعد تو صفحه بعد میاد میگه خداوند متعال به بنی اسرائیل میفرماید گذشتگان شما برای خود یک امت بودند که اکنون رفته‌اند و سرگذشت آنان ربطی به حال شما ندارد. به کارنامه نیک آنان افتخار نکنید، چون هرچه کردن برای خودشان کردند. شما فکری به حال خود بکنید و دست از مخالفت با قرآن و آخرین رسول خداوند متعال بردارید. این جواب آقای مولوی محمد عمر سربازی به برادر خودش جناب آقای مولوی عبدالرحمن سربازی. نفر بعدی که ذیل این آیه ما مطلب ایشونو میخوایم ارائه بدیم که آقایون اهل سنت امثال مولوی عبدالرحمن چاوری بفهمن، شبکه‌های وهابی بفهمن تفسیرشون از این آیه اشتباهه، تفسیر معارف القرآن دانشمند عالم اسلام حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی، مترجم حضرت مولانا محمد یوسف حسین‌پور، جلد اول. در اینجا در ذیل همین آیه 141 سوره بقره خلاصه تفسیر ایشون می‌فرماید این گروهی از آن بزرگواران بودند که در زمان خیش گذشتند، کردار آنان به درد آنان می‌خورد و کردار شما به درد خود شما می‌خورد و از شما نسبت به کردار آنها سوالی نخواهد شد. بعد در ادامه هم تصریح میکنه که از آنها نفعی به شما نمیرسه، یعنی عمل اونها و رفتار اونها ربطی به شما ندارد. پس تفسیر صحیح این آیه این نکته بود، چون این آیه همیشه ما دیدیم مخالفین ما از این آیه استفاده میکنن، آقا باید ساکت باشی، حق نداری در مورد گذشتگان حرف بزنی. درسته که این نیست. فهم صحیح این آیه اینی بود که من دو تا از علمای اهل سنت معاصر رو آوردم که فهم صحیح این آیه و مراد این آیه چیه. بریم مورد بعدی. باز جالبه جناب آقای مولوی عبدالرحمن سربازی، حالا من اینا رو اشاره میکنم چون مخاطبین و اهل سنت ما، برادران اهل سنت ما خب در ایران هستن و منم سعی میکنم در برنامه های خودم عذرخواهی میکنم، در برنامه های خودم بیشتر موارد و مطالب رو از کتب علمای اهل سنت داخل کشور به خصوص معاصرین بیارم که اهل سنت با اینها مأنوسن. مورد بعدی گفتیم رجوع به تاریخ مبنای قرآنی، مبنای عقلی و مبنای روایی داره. باید ببینیم گذشتگانمون چی بودن، کی بودن، رفتارشون، صداقتشون، وجدانشون، انصافشون، عقیدهشون چی بوده که بخوایم از طریق اینها ما حق رو بشناسیم. خیلی مهمه. خب آیات قرآنش آوردیم، پاسخ اون شبهه رو دادیم. اما یه نکته دیگه علمای اهل سنت تصریح کردن که اساساً تحقیق در تاریخ در مورد گذشتگان به خصوص صحابه نه تنها یک فضیلت نیست، نه تنها یک فضیلت علمی نیست، بلکه اصلا یک بیماری علمیه. به طور مثال دوباره در همین کتاب مقام صحابه در مقدمه کتاب جناب آقای مولوی عبدالرحمن در صفحه 19 میاد میگه در مسائلی که صحابه با هم اختلاف نظر داشتن، اگر رأی گروهی را بنابر اصول اجتهاد ترجیح داده و بر آن عمل شود اشکالی ندارد، زیرا عمل کردن بر دو نظر متضاد امکان ندارد. خب اعتراف اول، ایشون تصریح میکنه که صحابه دو تا نظر متضاد با هم داشتن. پس این نبوده که صحابه همه با هم هم رأی باشن. دو تا نظر متضاد، هر دو هم میشه حق باشه. خود آقای مولوی عبدالرحمن سربازی میگه نه، اصلا امکان نداره که هر دو حق باشه. بعد میاد میگه بر آن عمل شود اشکالی نداره، یعنی شما ترجیح بدید کدومی که از اینها درسته، بر اون عمل کنید اشکالی نداره، زیرا عمل کردن بر دو نظر متضاد امکان ندارد، همون چیزی که بنده هم عرض کردم. ولی این موضوع از اینکه یکی از شخصیت‌های آنها مورد انتقاد قرار گیرد جایز نیست. شما حق انتقاد به اون شخصی که به خطا و اشتباه رفته است رو ندارید. بیماری تحقیق از جمله موارد خوب و بدی که از اروپا به ممالک اسلامی وارد شده است، یکی نظریه تحقیق و تنقید در هر شیء است. آقای عبدالرحمن سربازی میگه آقا اینی که شما در هر موضوعی بخوای بری تحقیق کنی و محققانه و با علم بهش برسی، این یک بیماریه که از اروپا آمده است، از کشورهای استعماری اومده به نام بیماری تحقیق. خب بریم ببینیم بیماری تحقیق ایشون که میگه چیه. صفحه 21، جرح و تنقید آزادانه قرار دادن جز خدمات علمی و از علائم محقق بودنشان قرار گرفته است نسبت به اسلاف امت و پیشوایان مذهبی روا داشتن، این نوع جرم و ستم از دیرباز معمول بوده است، ولی حالا پیشرفت نموده و به صحابه کرام نیز رسیده است. خب تعداد زیادی از نویسندگان و اهل قلم که خود را اهل سنت و جماعت می نامند بهترین مصرف توانایی علمی و تحقیق را بر این مقرر نمودند که شخصیت های عظیم صحابه کرام را مورد قضاوت، جرح و تنقید قرار گیرند. فرقه گمراهی بر صحابه کرام تبرا می کنند به عنوان یک فرقه خاص مشهور و شناخته شده است و نه تنها عموم مسلمانان از سخنان آنان متاثر نمی شوند بلکه نفرت می کنند. خب کنایه هم به هر حال به صورت کنایه به شیعه هم یک متلک آقای عبدالرحمن سربازی زده، ولی اکنون این فتنه در میان خود مدعیان به نام اهل سنت و جماعت به وجود آمده است. حرف آقای عبدالرحمن سربازی میگه یک بیماری تاریخی و بیماری علمی ورود پیدا کرده که نه تنها شیعه بلکه اهل سنت هم به بیماری دچار شدن. بیماری چیه؟ اینها شروع کردن به کنکاش در کتب در مورد شخصیت صحابه، نقد میکنن، تحقیق میکنن، جرح وارد میکنن، نقد وارد میکنن و اشکال به صحابه دارن میگیرن. اساسا تحقیق در مورد صحابه از نظر آقای عبدالرحمن سربازی و بسیاری از اهل تسنن که خواهیم آورد اساسا اجماع اهل سنت بر این مسئله است که حق تحقیق در مورد صحابه اصلا ندارید و این یک بیماری علمی است که داره تو جامعه اهل تسنن هم ورود پیدا میکنه. خب آیات قرآن رو گفتیم، عقل هم هست، روایات هم براش هست که ما باید رجوع کنیم به گذشتگان، به تاریخچه گذشتگان تا درس عبرت بگیریم، حق از باطل تشخیص بدیم. به چه دلیلی؟ سوال اول، اهل تسنن اساساً تحقیق در مورد گذشتگان و کسانی که واسطن بین رسول خدا و ما که دین رو بخوایم از اونها اخذ کنیم، به چه دلیلی اصل این تحقیق در مورد این افراد را حرام میدانن؟ این سوالیه که اهل تسنن باید جواب بدن. چرا وقتی همین مقدار که گفتیم صحابه دیگه حق نداریم اصلا ببینیم این آقا کی بوده. اهل سنت میگن 120 هزار صحابه رسول خدا داشته. از این 120 هزار نفر نقل کردن که 10 هزار نفرشون حدوداً شناخته شدن تو کتب رجالی و علمای اهل سنت براشون به هر حال تو بحث رجال مطلبی رو آوردن. یعنی یه چیز حدود بین 90 تا 95 درصد از صحابه رسول خدا مجهولند، اصلا شناخته شده نیستن. ایمان، ما صحابی رسول خدا رو باید با ایمان بشناسیم نه با اسلام ظاهری. ایمان یک امر باطنی است. ما که نمیتونیم قلب یکی رو بشکافیم، باطن یکی رو بشکافیم به این عنوان که ببینیم این شخص مؤمن واقعی هست یا خیر. اینی که در زمان رسول خدا بین اصحاب رسول خدا منافق بوده است و خود رسول خدا بهش اشاره کرده، روایات بخاری مسلم که تو برنامه آینده خواهیم آورد. اینی که در حدیث حوض پیغمبر تصریح میکنه کثیری از صحابه رسول خدا، اینها بجز تعداد خیلی کمی بقیه همینا مرتد میشن و در حدیث حوض بحث ارتداد اینها در صحیح بخاری و مسلم مطرح شده. خب ما چگونه باید اینها رو بشناسیم؟ صرفا همین که یک نفر پیغمبر رو دیده است و اظهار اسلام پیغمبر کرده همین کفایت میکنه؟ حقی هیچ گونه تحقیقی نداریم؟ خب این خلاف قرآن، روایات و عقله. و چرا اهل تسنن یک حصاری کشیدن دور این برحال افرادی که خودشون هم میگن مجهولن؟ به چه علت حق تحقیق در مورد اینها نیست؟ این رو هیچ عاقلی نمیپذیرد. امیدوارم برادران اهل تسنن ما یه مقدار رو این قضیه تعامل کنند و فکر کنند. میان برنامه کوتاهی رو انشالله خواهیم دید. بعد از میان برنامه کوتاه برمیگردم در خدمت شما و ادامه بحث هستیم. عزیزانی هم که از طریق لایو دارن برنامه رو پیگیر هستن، ظاهرا درخواست مشارکت در برنامه دارن. انشالله با این دوستان هم اگر انشالله نت یاری کرد در خدمتشون هستیم و حول این موضوع که امشب مطرح کردیم در خدمت این دوستان و شما بینندگان خواهیم بود.
این خانواده آینه های خدایی در انتهای جاده ی انتهایی خیل ملک مقابلشان سجده می کنند. اینها خدا نیند ولیکن خداییم. هر کس که میرسد سر سفره میبرند، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریف گدائیم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم از آن چه میخواهیم بهتر میرسد. که دستت میرسد کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کم بینی است، ور ندارد ده برابر ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را می کنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر می ابن الحسن روحی فدا، متا ترانا بر یوسف زهرا بیا، بی تو شبت عالم حلا، شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس، یبن الحسن روحی فدا. ابن الحسن، يا ابن الحسن.
عرض سلام مجدد خدمت شما عزیزان بزرگوار. مطالبی رو مطرح کردیم در اولین قسمت از موضوع تحریف و کتمان حقایق تاریخی از زبان و لسان علمای اهل سنت. آیاتی رو آوردیم بر اصل این موضوع، شبهه مطرح شده‌ای که از طرف مخالفین هست رو هم آوردیم و از زمان خودشون پاسخ دادیم که ما طبق مبانی قرآنی و عقل باید رجوع کنیم به گذشته و ببینیم کسانی که میخوام از اونها دین بگیریم چه افرادی بودن. اما اهل تسنن میگن شما حق تحقیق، فقط حق تحقیق، این مرحله اول، در مورد صحابه و اون افرادی که در صدر اسلام بودن رو ندارید. علت چیه؟ انشاءالله ادامهش و تو مباحث بعدی خواهیم رسید به این مطلب. امیدوارم اهل تسنن بزرگوار ما هم به این سوال ما پاسخ بدن. خب در خدمت یکی از عزیزان هستیم، از طریق برنامه لایف در خدمتشون هستیم. سلام علیکم، اگه اسم بزرگوارتون رو بفرمایید ممنون میشم.
و علیکم السلام، بنده همافر هستم جناب آقای شریفی.
همافر، خیلی خوب، جناب آقای همافر در خدمتتون هستیم.
خدمت از ما. عرض به خدمتتون، با توجه به موضوع برنامه‌تون این سوال در ذهن من و حالا احتمالاً دیگر دوستان هم ایجاد بشه که این سابقه تحریف و کتمان از کجا شروع شد؟ یعنی در واقع یک چیزی باید موجود باشد که بعدش اینها شروع کردن به تحریف و کتمان. این اگر لطف کنید این را یه توضیح راجبش بدید ممنون میشم.
جناب همافر شما یه مقدار جلو رفتید، چون ما این موضوع برنامه‌مون در این موضوع یکی از جلساتی که شاید چند جلسه هم طول بکشه همین مسئله است، ریشه این نکته که خب چرا اهل تسنن گفتن نباید در این مورد مطلبی رو بیان کرد، به دو تا نکته برمیگرده. یک، اینی که خودشون معترفن اگر در مورد گذشتگان تحقیق بشود مردم نسبت به صحابه بدبین میشن. این نکته اول. اما اون نکته ای که شاید شما منظورتون این باشه اینه که اهل تسنن در کتب خودشون و در این بحث شما این نکته رو گفتن که منع حدیث شد بعد از شهادت رسول خدا در زمان خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم تا زمان عمر ابن عبدالعزیز که کسی حق نوشتن حدیث و کتابت نداشت. علتش چیه؟ حالا علتهاش رو تو اون برنامه‌ای که موضوع اینه خواهیم آورد که به چه علتی خلیفه اول نگذاشت کسی احادیث پیغمبر بنویسد و بلکه احادیث پیغمبر رو آتش زد. خلیفه دوم چرا؟ حتی صحابه‌ای که اصطلاحاً در جریان موافق خودشون هستن مثل آقای ابو هریره رو حتی شلاق زد و کتک زد و زندانی کرد برای اینکه نقل میکرد احادیث رسول خدا رو. پس دو تا علت داره، یکیش ریشه در سیره بزرگان خودشون و خلفاشون هست، دوم خودشون به این رسیدن که علتش اینه که صحابه زیر سوال میرن، که انشالله تو ادامه برنامه ما این موارد و این مطالب رو مستندن خدمت شما ارائه خواهیم کرد. در خدمتتون اگه سوال دیگه ای دارید.
پس در واقع بعد از حالا اون بازه زمانی که شما میفرمایید که اینها رسم خلفاشون بر این بود که مانع بشن از کتابت احادیث پیغمبر صلی الله علیه، از یه بازه اینها کتابت شده، اون اختلافات، اون یه سری از حقایق حتی با سانسور بیان شده و از یه زمانی باز اینا اومدن دیدن حتی اونهایی هم که توی این خفقان نوشته شده به ضررشونه و باید اونها رو هم کتمان کنن.
دقیقا درست فرمودید. یعنی اون موقعی که شروع شد نوشتن احادیث در زمان بنی امیه با دو تا نگاه، یک جعل اینا که دارن میگن همش منابع برادران اهل سنت ماست، خودشون اعتراف دارن که یک قسمتش جعل فضیلت برای بزرگان خودشون بود، دو انکار فضائل امیرالمؤمنین و اهل بیت بود. این دوتا رو کنار هم بذارید، خب وقتی میخواد این مطلب بیاد به صورت قطعی خود به خود این مسئله ثابت میشود که جعل اتفاق افتاده، از اون بر تحریف و کتمان هم اتفاق افتاده، چون فضائل امیرالمؤمنین و اهل بیت باید اینها از بین برود. پس اینا هر جایی فضیلت میدیدن نمی نوشتن، فضیلت جعل میکردن و از اون طرف موارد و مطالبی که در باعث میشد صحابه و بزرگانشون زیر سوال برن اونها رو هم تحریف میکردن. با وجود این موارد این همه مطلب ضد عقاید اهل تسنن تو کتبشون آمده و در مرحله آخر گفتن آقا اصلا حرام است نقد کردن این مورد، همینطور که حرام است تحقیق کردن در مورد عمل و سیره صحابه. در خدمتتون هستیم.
از ماست. من دیگه حالا چون فرمودید مال با این سوال من مال جلسات بعدیتون زیاد روی این مانور نمیدن، انشالله تو همون جلساتتون اگر عمری بود خدمتون میرسم. ولی همون توی یک لایوی شما داشتید با یکی از همین نواصب که یه جمله رو گفتید، فکر میکنم اینجا تکرارش جالبه، چراغی را که ایزد برفروزد
هران کس بکنه ریشش بسید.
حالا من این ریفه رو دادم که دوستان بتونن راحت در اون لایو رو که در واقع مرتبط با همین موضوع بود و خیلی اسناد خوبی هم شما اونجا مطرح کردید رو دسترسی داشته باشه. آقا انشالله موفق باشید.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. ممنون. ما هم دعا کنید. یا علی مدد. خداحافظ. شما آقا شما. خدا متشکر از این بیننده عزیز و بزرگوار. اگر دوستان دیگه هم تمایل به مشارکت برنامه و طرح سوالی داشتن یا نکته و مطلبی، خوشحال خواهیم شد که از طریق تماس تلفنی یا برنامه لایو در خدمتشون باشیم. به خصوص برادران اهل تسننمون، فضای علمی است در خدمت شما، اولویت برنامه هم با شماست. خب بریم ادامه بحثمون رو داشته باشیم. تا اینجا اومدیم که الان می‌خوایم بیایم بگیم عقیده اهل تسنن در مورد بیان حقایق صدر اسلام چیه؟ این نکته مهمیه. از آقای ابن تیمیه شروع کنیم که خدای بر حال وهابیت و سلفیت و شبکه‌های وهابی است که پیغمبر مطلب خلاف واقع میگوید، صحابه و خلفا مطلب خلاف واقع گفتن، اما در همین شبکه‌های وهابی مثل شبکه کلمه یکی مثل آقای عقیله هاشمی یا همون که آقای ملازاده استادش میگفت عقیله بیعقل، میگفت من تحدی میکنم یک مورد بیارید که ابن تیمیه خلاف واقع سخن گفته باشد. پس از آقای ابن تیمیه این رو شروع میکنیم. نظر اهل تسنن و سلفیت و وهابیت در مورد نقل وقایع تاریخی و مشاجرات صحابه چیست؟ کتاب منهاج السنة النبوية ابن تیمیه الجزء الرابع. در این کتاب ابن تیمیه تصریح میکنه صفحه 448 که به هر حال این عقیده اهل سنت است. چه عقیده‌ای؟ چه چیزی جز عقاید اهل سنته که کتمان کنند درگیری و اختلافات بین صحابه رو، حق گفتن اون رو ندارن، این رو کتمان میکنن. و در مجموع الفتاوای خودش اینجا جلد 20 صفحه 394 باز اینجا میاد میگه ادهی میان میگن که باید از نقل درگیری های صحابه پرهیز کرد و این نظر مشهور اهل مدینه و اهل حدیث است که از رسول خدا هم در این مورد احادیث صحیح برای ما وارد شده. لذا علمایی که کتب اعتقادی می نویسن به عنوان عقاید اهل سنت در این مسئله عدم مشارکت در جنگ های زمان فتنه و پرهیز از نقل درگیری های صحابه رو نقل کردن، که یعنی من ابن تیمیه میگویم ما عقیدمون اینه، حق نداریم درگیری های بین صحابه، حوادث و مشاجراتی که بین خود صحابه اتفاق افتاده اینا رو بیان کنیم، اصلا حق نداریم. اهل حدیث و مردم مدینه هم همین اعتقاد بودن، علمایی که کتاب‌های عقیدتی اهل سنت هم می‌نوشتن این رو به عنوان یک عقیده صحیح اهل سنت بیان کردن که ما حق اینی که به هر حال این موارد رو در کتاب‌ها بنویسیم و بیان کنیم نداریم. خب این از آقای ابن تیمیه. شاید یه نفر بگه آقا این ابن تیمیه است، ما به ابن تیمیه کاری نداریم، اون وهابیه و ما قبولش نداریم. بریم کتب عقیدتی اهل تسنن رو ببینیم، چون ابن تیمیه گفته علمایی که کتاب‌های عقیدتی می‌نویسن اینو رو نقد کردن در کتبشون، ببینیم راست گفته واقعا این مبنای عقیدتی اهل تسننه. شرح عقاید اهل سنت، تألیف دکتر عبدالملک السعدی، ترجمه امیر صادق تبریزی مریوانی. اهمیت این کتاب اینه دوستان عزیز که این کتاب شرحی است بر کتاب العقائد النسفیه تألیف عمر بن محمد نسفی که با عنوان العقائد نیز نامیده می شده است، همچنین جزء کتب درسی حوزه اهل سنت می باشد و در پیشگفتار مترجمم تصریح شده که این کتاب جزء کتاب‌های درسی طلاب علوم دینی اهل سنت است در رشته فقه شافعی دانشگاه تهران و جزء کتب درسی آموزشی کردستان و همچنین در دانشگاه آزاد اسلامی کردستان تدریس میشه. پس دقت کنید یک کتاب اعتقادی دیگه، کتاب حدیثی و روایی و تاریخی نیست که میگن آقا هر چی گیرش اومده نوشته ضعیف، موضوع کذبه. کتابی که تمام فیلترها رو رد کرده، نقل کردن علمای رجال اهل سنت برای اخذ عقیده از روایات شاید حدود 100 تا به هر حال فیلتر گذاشته شده که این روایت از این 100 تا فیلتر باید رد شه تا ازش ما عقیده رو اخذ کنیم. کتاب عقیدتی، اون هم کتاب درسی حوزه های دینی اهل تسنن. چی گفته اینجا؟ صفحه 292. اما دشنام دادن به صحابه و بدگویی و ایراد گرفتن از آنان، خب حالا دشنام و بدگوییش فعلا ببینید، ایراد گرفتن از آنان، این نکته مهمش اینه، وارد شدن در این بحث که بعضی از آنها راه ثواب رفتن و برخی خطا کردن قطعا حرام است و چه بسا که به اونجا به کفر باشد. آقا بدگویی به کنار، اهانت به کنار، با این کاری نداریم. اساسا اینی که شما را بیفتی دنبال اینی که اینا چیکار کردن، کدومشون به حق بودن، کدومشون بر حق نبودن، کدوم خطا کردن، اشتباه کردن، کدوم راهشون درست بود، صرف اینی که شما بخوای راه بیفتی، تحقیق کنی در مورد صحابه و اون کسانی که به قول خود اهل سنت دینمون رو بخوای از نو اخذ کنیم، این نه تنها حرام است بلکه موجب کفر خواهد شد. اینو شما در کدوم جامعه عاقل میتونید مطرح کنید؟ خب من قرار از این دینم رو بگیرم، حق ندارم تحقیق کنم کسان چی کار کردن؟ تو اختلافات حق با کی بوده؟ به چه دلیل حق با این طرف بوده با این طرف نبوده؟ مبانی حق رو میخوام تشخیص بدم. میگه این نه تنها شما حق ندارید، این حرام است، بلکه موجب کفر خواهد شد. بعد در پاورقی ببینید باز چی میاد، میگه علت، چون باعث تفرقه و تضعیف دین میشود. همون نکته‌ای که به بیننده عزیز قبلی گفتم، آقا تحقیق در مورد صحابه سیره اونها باعث تفرقه و تضعیف دین می شود، مگر در مواردی که علما در آن متفق القول باشند، آن هم با رعایت ادب و پرهیز از هر نوع جسارت و گستاخی. تازه اگر شما تحقیقم کردید در اونم موردی که دیگه همه علما متفق القول به این اجماع رسیدن که آقا مثلا این صحابه خلاصه به هر حال آدم خوبی بوده و و و و، حق نداری از دایره ادب خارج شی. دایره ادب یعنی چی؟ تو موارد گذشته و موارد آینده خواهیم آورد. اینی که اساساً نقد کنی اهل صحابه رو، یک اصلا بگی این اشتباه کرد در این مورد، حق این رو نداره چون این بی‌تربیتی و بی‌ادبی به صاحب است. حالا چه بالاتر کردی چی دیگه، بخوای تن وارد کنی، بخوای زیر سوال ببری که این موجب کفر است و خروج از ایمان طبق مبانی اهل تسنن. خب این نکته اول. بریم کتاب بعدی. کتابی است باز کتاب عقیدتی، عقاید اهل سنت و جماعت. مؤلف مولانا مفتی محمد طاهر مسعود، مترجم مولوی ابراهیم گرگیچ. بسیاری از علمای اهل تسنن به این کتاب تقریر دادن و تایید کردن. حالا اینجا ببینید، مثلا این در صفحه اول یکی یکی اومده مطرح شده، همه بزرگان اهل تسننن از علمای مختلف کشورهای مختلف که این کتاب رو تایید کردن. از جمله اونها من یک تاییدی آوردم، تقریض خلیفه ارشد حضرت قطب الارشاد مولانا محمد عمر سربازی، شیخ الحدیث مولانا عبیدالله. ایشون میاد بگه کاری که عزیز ما جناب مولوی ابراهیم گرگیش با ترجمه کتابی در همین باب به زمینه فارسی انجام دادن بسیار به جا بود و در واقع ضرورت تألیف یا ترجمه چنین اثری به زبان فارسی شدیداً وجود داشت. پس ببینید، کتاب کتاب عقیدتی اهل تسنن و کتابی که مورد تایید خود علمای اهل سنت هست و این گونه بهش تقریض زدن. صفحه 204. تمام صحابه عادل، مؤمن کامل و بهشتی هستند. پس این عدالت صحابه ای که یک عده امروز منکرش میشن که آقا ما نگفتیم منظور از عدالت صحابه یعنی که همه صحابه بهشتیان، ما همچی حرفی رو نزدیم، ما نگفتیم عدالت صحابه یعنی همه صحابه ایمانشون کامل است، ما این رو نگفتیم. کتب عقیدتتون یا دروغ میگه، علمای شما دروغ میگن، یا این شبکه ها و به هر حال بعضی افرادی که وقتی در سوالاتی که دوستان شیعه میپرسن از اینها در بحث عدالت صحابه، اونجا به خاطری که پاسخی ندارن اصل قضیه رو و صورت مسئله رو پاک بکنن. ما همش حرفی رو نزدیم، این کتاب عقیدتی شماست. تمام صحابه کرام عادل، مؤمن و کاملا مؤمن کامل و بهشتی هستن. تمام صحابه بر حق، اون نکته مهمش اینجاست، معیار حق و از انتقاد بالاتر هستن. اصلا حق انتقاد ندارید شما به صحابه، به این دلیلی که حق تحقیق ندارید در مورد صحابه، چون حق وقتی تحقیق کردید چه اتفاقی میفته؟ به جایی خواهد رسید که به عده‌ای از کسانی که مدعی هستن صحابه رسول خدا هستن نقد وارد خواهید کرد. خود به خود این اتفاق میفته وقتی میبینید خلاف قرآن، خلاف سیره و سنت رسول خدا، خلاف دستورات خدا و پیغمبرش عمل میکنن و با همین خلاف هم از دنیا میروند، با بدعتهایی که در دین گذاشتن از دنیا میروند، خب شما به عنوان منتقد ورود پیدا میکنید. خب اینها عمل خلاف قرآن و دستور رسول خدا انجام دادن، بدعت در دین گذاشتن، مخالفت با پیغمبر کردن. میگه چون شما به اینجا خواهید رسید و صحابه از هر گونه نقد و انتقادی بالاتر هستند، لذا حق تحقیق در مورد رفتار و سیره صحابه رو ندارید. باز مطلب بعدی و به هر حال شخص دیگر در این مورد، خلفای راشدین از دیدگاه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، جناب تألیف محمد عمر سربازی نقشبندی. خب ما دارم بیننده ای داریم، این بیننده عزیز رو بگیریم چون احتمال داریم بخوام این مطلب رو بخونم شاید به وقت نرسیم. جناب آقای بهادری بزرگوار تماس گرفتن از کرج، در خدمت جناب آقای بهادری باشیم، بعد من مطلب آقای محمد سربازی رو هم میخونم. سلام علیکم جناب آقای بهادری عزیز.
سلام خدمت جناب آقای شریفی بزرگوار
عزیزی، در خدمتتون
هستم. رسول خدا بارها صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن از نقل حدیث از یهود ممنون، یعنی نه تکذیبشون کنی نه تفسیق. از یهود و نصارا چیزی نپرسید. حالا این دسته روایاتی که اهل سنت فقط در جلد 5 در دلور منصور صفحه 147 از 16 منبع رسول خدا نقل کردن، تنها در دلور منصور جلد 3 صفحه 79 رسول خدا در ضمن یک سخنرانی 4 بار فریاد کشید یا محشر الانصار، ای جامعه انصار، خالف و اهل کتاب، با اهل کتاب به مخالفت برخیزید. به هر حال جناب عمر بن خطاب میخواست با دستور رسول خدا مخالفت کنه و علی ابن ابی طالب که رو رقیب خودش میدونست و مرجع اسلام هم بود، میخواست ایشون از مرجع بتره کنار و بتونه جناب خلیفه زیر سایه یهود به خلافت برسه. عملا هم با رسول خدا مخالفت کرد، هم شاگردی اهل کتاب رو پذیرفت و به خلافت رسید و شد امیرالمومنین. روایات رسید از رسول خدا در خصوص حرام بودن نقل اخبار یهودی در کتب اهل سنت پیش از 45 تاریخ قصه چرکی میرسه. اما جناب خلیفه کاری کرد که تنها در دورالمنصور جلد 3 از صفحه 121 تا 126، یعنی تنها در 6 صفحه 108 بار از توراق نقل مطلب کرده. عملا ثابت شد روایات یهود بر تمام بدنه روایات اهل سنت استیلای کامل پیدا کرده. عملا زیر سایه سیاست‌های جناب خلیفه بود. در خیز اول روایات رسول خدا را متوقف کرد و در خیز دوم اسرائیلات را تصدیق کرد. بارها رسول خدا فرمودند که حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، یعنی آقا حدیث از بنی اسرائیل نقل نکنید، ماجرای بنی اسرائیل را نقل کنید که برای صحابه بشه عبرت که اون صحابه بنی اسرائیل سر حضرت موسی چه بلایی آوردن. آقای عمر گفت نه، رسول خدا گفته نقل از یهود بکنید. یاران جناب خلیفه در خیز چهارم اومدن عنوان اهل سنت هم از علی گرفتن. السلام علیکم و رحمت الله.
دست شما در نکنه جناب آقای بهادری عزیز. نکته‌ای که فرمودید ان شاءالله تو برنامه‌های آینده ما این رو اشاره خواهیم کرد و بهش خواهیم رسید. حالا من فقط یک مطلب رو خدمت شما ارائه کنم نسبت به موضوعی که فرمودید، بحث ورود اسرائیلیات به اسلام. تفسیر معارف القرآن بازم جناب آقای مفتی محمد شفیع عثمانی، ایشون در این کتابش تصریح می‌کنه اسرائیلیات عبارت از روایاتی است که از اهل کتاب یهود و نصارا به ما رسیده است. منشأ این گونه روایات از آنجا سرچشمه گرفته که عده‌ای از صحابه کرام و تابعین قبل از مشرف شدن به اسلام با مذاهب گوناگون اهل کتاب رابطه و تعلق داشتند و پس از مشرف شدن به اسلام و آموختن قرآن کریم ملاحظه نمودند که بسیاری از حوادث مهم گذشته را که در کتب مذاهب قبلی به ویژه یهود خوانده بودند در قرآن نیز مورد بررسی قرار گرفته. بنابراین هنگام برخورد با این وقایع آنها را به گونه‌ای در کتب مذاهب سابق خود خوانده بودند با مسلمانان در میان می‌گذاشتند. سرانجام این وقایع به نام اسرائیلیات در تفاسیر جای گرفت. خیلی تازه کفش که با نگاه دیگه همه جور مثبت آقای مفتی محمد شفیع عثمانی نگاه کرده، اعتراف به این نکته است اسرائیلیات از طریق صحابه وارد اسلام شد، اونا خلط کردن بین کتاب و نوشته های یهود با قرآن و اسلام و چون دیدن شباهت هایی داره مطالب یهودی ها را به جای مطالب آقا رسول خدا در کتب تفسیری جای دادن. تازه این هنوز کفشه که ما ثابت خواهیم کرد مطالبی که آقای بهادری هم مطلب فرمودن و خدا خیرشون بده که اساساً ورود این اسرائیلیات یک قسمتش عمدی بوده است برای اینی که عقاید را به انحراف بکشن و یک عده‌ای از بزرگانی که رسول خدا اونها رو معرفی کرده اینها کنار زده بشه. ممنون از جناب آقای بهادری، تشکر میکنم از مشارکتتون و مطلبی که گفتید. خب دقایق دیگه در خدمتتون هستیم. من سریع نکته آقای محمد عمر سربازی رو بخونم. آقای مولای محمد عمر سربازی در کتاب خلفای راشدین از دیدگاه امیرالمؤمنین تصریح میکنه، یک تذکر مهم صفحه 39، در رابطه با جرح و تنقیص صحابه، حرف و قلم هیچ احدی تحت هیچ شرایطی اعتبار ندارد، حتی ائمه مذاهب. اگر فرزن شخصی رهبر امت علامه در قوس زمان جامع کمالات هم باشد علیه صحابه بدون تعویل لبگشایی یا قلم فرسایی کند، باز هم قول و گفته و نوشته وی قطعا فاقد اعتبار است. در مورد لغزش های صحابه خود خداوند و رسولش داوری نمودند و نیازی به دخالت و داوری و تجزیه و تحلیل ما وجود ندارد. ببینید بیننده عزیز، رفتید تحقیق کردید، کتابی رو برداشتید مطالعه کردید، تاریخ، حدیث، روایت، تفسیر، که آقا فلان افرادی که ما دینمون رو به واسطه اونها داریم میگیریم چنین رفتاری، اعمالی، بدعت‌های، گناه‌های، مخالفت با خدا پیغمبر کردن. آقای مولای محمد عمر سربازی میگه نه تنها تحقیق که حرام، حتی هر کتابی رو هم که شما توش آمده باشد نقل مشاجرات صحابه، اون حوادث و رفتارهای اینها در صدر اسلام که موجب بشه شما بدبین بشید به این افراد، خود کتاب و خود نویسنده هم از ارزش ساقط و باطل است. نه خودش جایگاهی داره نه کتابش جایگاهی داره. خب خیلی روک و راحت، آقا هیچی، هیچ بدی از صحابه قبول نیست، اصلا شما حق نداری هیچ مطلبی که ثابت بشه اینها به مسیر اشتباهی رفتن یا عمل اشتباهی را انجام دادن، حق نوشتن هم نداری و این کتاب ها اعتبار هم نداره، نویسنده و معلفش هم بی اعتبار است، تموم شد رفت. من چجوری باید تحقیق کنم؟ من چگونه میتوانم دینم رو اخذ کنم؟ واقعا انصاف داشته باشید شما برادر اهل سنت من، این سوال منو پاسخ بدید. وقتی حق تحقیق ندارم، وقتی مطلبی بر ضد خلفا و صحابه آمده باشد، اونها همش باطل است بدون دلیل، کتابش باطل است، نویسنده و مؤلفش باطل است و اصلا حق اظهار نظر و فکر روی این رفتار صحابه ندارم، چجوری میتونم تشخیص بدم حق رو از باطل؟ چگونه میتوانم تشخیص بدم فرقه ناجیه که رسول خدا فرمود امت من به 73 فرقه تقسیم میشن و فقط یک فرقه فرقه ناجیه است، این فرقه ناجیه من چجوری میتونم پیدا کنم وقتی نمیتونم تحقیق کنم؟ نه اون مصدرهایی که باید بهش رجوع کنم اونها حجت هستند و اونها اعتباری دارن. علت این مطلب ضد عقل و ضد قرآن و ضد روایات رسول خدا چیست؟ امیدوارم براش پاسخی داشته باشید. ممنونم از اینکه وقتتون در اختیار بنده قرار دادید. قسمت اول برنامه ما به پایان رسید. انشالله باشید در ادامه و در هفته های بعد با همین موضوع و مطالب دیگر. موفق و معید. دعای اول آخر ما: اللهم عجل لولیک الفرج. یا علی مدد.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.